و فشار رو روی فلسطینی ها اونقدر زیاد کنه که اینا ترک کنن این سرزمین رو.
کاری که تا به حال کرده.
بله، در 22 سپتامبر همین امسال نتانیاهو در سازمان ملل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی میکرد، یا نقشه ای رو اونجا روی صحنه آورد نشون داد که برای اولین بار تمام فلسطین با رنگ سیاه اعلام کرد که نقشه اسرائیل در سال 1948 یعنی سال تأسیس دولت اسرائیل، نقشه اسرائیل این بوده. یعنی حتی یک نقطه در اون نقشه برای فلسطینیا باقی نگذاشته بود. و این انسان بی‌شرم و دروغگو این رو مربوط ساخت به سال 1948، در سالی که در سال 1947 با تقسیم فلسطین 56% از بهترین نقاط فلسطین رو کشورهای غربی در نظر گرفتن برای دولت اسرائیل و 42% رو برای اینکه فلسطینی‌ها در اونجا دولتشون تشکیل بدن. الان از اون 42% فقط 22% باقی مونده، بقیه رو اسرائیل زمین خاک خودش کرده. و جالبه که بدونید همین الان که ما داریم این صحبت‌ها رو می‌کنیم، از اون 22% یه بخشی که معادل 11% کل فلسطینه یعنی تقریبا نصفش در اختیار کامل اسرائیل و شهرک نشین‌های اسرائیلی، یعنی فقط مونده 11% در اختیار فلسطینی‌ها. فلسطینی‌ها با یک گذشت تاریخی در کنفرانس اسلو به امید اینکه دولتی بتونن تشکیل بدن حاضر شدن اسرائیل رو در 78% سرزمین خودشون به رسمیت بشناسن و فقط 22% از سرزمین فلسطین رو داشته باشن و دولت تشکیل بدن.
زندگی واقعا در اونجا دردناکه براشون، و اینکه یک همچین گذشت تاریخی کردن و بعد هم این دیواری که کشیده شده ضربه های بسیاری روحی و سلامتی میزنه به مردم فلسطین.
بله بله، حالا دیوار ساحل غربی خب جای خودش هست، یک مرزی بین ساحل غربی و اردن هست. فلسطینی ها با گذشت از در ساحل غربی رود اردن، یعنی در اون 22%، اسرائیل اومده بیش از 600 پست بازرسی ایجاد کرده، پست نظامی. یعنی یک فلسطینی فرض کنید بیمار میخواد خودش به یه بیمارستان برسونه در شهرک نزدیک خودش، این باید پست بازرسی اسرائیلی مدتی منتظر بشه، اگر اونا بهش اجازه بدن بره. والا خیر،
یکی از دوستانی از دوستانی که در همین رادیو فعالیت میکردند، از دوستان سوئیسی، اینها رفته بودند، به سختی تونسته بودند که بتونن وارد فلسطین بشن و بعد هم میگفتن که خیابون به خیابون ما بعد از پست اسرائیلیا عبور میکردیم و البته نمیتونستن همه جا برن، خیلی زندگی محدود و سختی دارن.
حالا تازه اینا خارجی بودن با یک گذرنامه معتبر خارجی که وارد اونجا شدن و اینا حق دارن همه جا برن، ولی شما حساب کنید فلسطینی هایی که در این سرزمین اشغالی زیر فشار معیشتی، زیر فشار اقتصادی، فشار روانی، همه اینا دارن زندگی میکنن، این بیچاره ها وقتی از حتی یک کالای تولید میکنن، کشاورز فلسطینی کالا تولید میکنه، میخواد اینو برسونه به دست مصرف کنندگان در مناطق دیگه، این باید از چند تا پست بازرسی بگذره و غالبا اینقدر اینا رو پشت پست‌های بازرسی نگه میدارن که اصلا کالاشون از بین میره. یا فرض کنید تمام صادرات فلسطین که از مرزهای همون 22% فلسطین میخواد بره از طریق اردن به بازار مصرفی را پیدا کنه، تمام عوارضی که میگیرن عوارض گمرکی که این مواد وقتی میخواد خارج بشه عوارض گمرکیشو اسرائیل میگیره و الان میلیون ها دلار از همون عوارض گمرکی که متعلق به فلسطینی هاست و باید اینو در اختیار دولت فلسطین بگذاره، در اختیار همین حکومت خودگردان، از این به عنوان یک چماق سرکوب استفاده میکنه تا یک عملیاتی، یک اعتراضی، یک حمله از طرف فلسطینی ها با سنگ و کلوخ و این چیزا انجام بشه، میگه ما پول نمیدیم، یعنی پولای اون عوارض رو نمیده. بنابراین ببینید در یک همچین شرایطی گفتم قفس شکست. حالا این نیروها گفتم برام نه اون چه مسلمه اینا که نمیتونستن خودشون این امکانات لاغل رزمی رو در همون حد پایین فراهم کنن. همین گروه حماس به راحتی میدونن اینا خوبن، اینا انسانهای هوشمندی هستن، اینا مثل همه مردم دارای احساس هستن، دارای عاطفه هستن، دارای دانش هستن در حد خودشون. اینا میدونن که اینا زورآزماییشون در برابر اسرائیل صفره، اینا چیزی ندارن که با اون رسد زرادخانه بزرگ اسرائیل و آمریکا در بیفتن. ولی میبینید که با شهامت با بولدوزر اون دیوار قفس رو میشکنن، با موتورسیکلت وارد اسرائیل میشن و گروگان میگیرن یا میخوشن.
آیا این دفعه شرایطی که وجود داشته چه در خود اسرائیل که مردم اینها ماها علیه دولت نتانیاهو دارن تظاهرات میکنن و جنگ اوکراین، این مسائل یه مقدار بیشتر اثر داشته در این رابطه که اینها این دفعه بتونن بیشتر نفوذ بکنن، موفق باشن، حتی گروگان بگیرن و تلفاتی هم که به جا گذاشتن قابل مقایسه با قبل اصلا نیست؟ و همیشه اسرائیل بلافاصله مد بمباران میکرد ولی این دفعه یه مقدار متفاوته و الان هم همش وقتی که در اخبار صحبت میکنن تعجب میکنن که چطور شده سپر دفاعی اسرائیل رو تونسته اینا بشکن و وارد بشن.
بله، به این معنی نبوده که البته مرزهای اسرائیل بدون هیچ گونه مانعی بوده و همینجوری باز بوده و اینا تونستن دیوار رو بشکنن و برن اون. تعدادی اونا سر تا سر این دیوار رو تعدادی تیز دارن، تانک دارن که تانک اونجا دائم هستن و خدمه این تانک ها مواظبن که اگر نفوذی بشه اینا عکس العمل نشون بدن. یک مسئله است. یکی دیگه این که سیستم های الکترونیکی هست که تمام این مسیر رو کنترل میکنه و هر نوع نفوذ فلسطینی ها رو میتونه فوری رصد کنه و گزارش بده. اینا هست. من تا فراموش نکنیم حتی خودمون اسرائیلی ها، اون سربازی که در تانک اسرائیلی نشسته، اینا کسانی هستن که در ساحل های زیبای حالا بگیم اسرائیل بزرگ شدن، بازی کردن، ورزش کردن، تمرین کردن، همیشه برد داشتن در زندگیشون، درآمد سرانشون در سال با درآمد سرانه پیشرفته ترین کشورهای دنیا هم سطح. اینو این طرف مسئله ببینید، اون طرف مسئله شما انسانهایی ببینید که ببخشید یه لحظه، که هیچی ندارم، چیزی برای از دست دادن ندارم. اینا وقتی هجوم میارن به این معنی نیست که اومدن غنیمت بگیرن برگردن زندگیشون رو مرفع کنن. اینا اومدن قدرت خودشون، قدرت اون آتش فشان خشم رو نشون بدن و کشته بشن. بنابراین خیلی فرقه. بین اینا و اونا. به محض این که میبینم یه سری فلسطینی قفس رو شکستن اومدن، همه میرن تو تانکاشون قایم میشن و فلسطینی ها میرن اینا رو یکی یکی از تو تانک میکشن بیرون. یعنی این فرق این دو ملت، این تبعیض حاکم در اونجاست.
بله، چون اینها
هست. البته شرایط سیاسی داخلی اسرائیل هم طبیعتاً تاثیرگذار هست برای دفاع از این دولت و این ساختاری که وجود داره. اینا تاثیرگذاره، ولی به هر حال عمده ترین چیزی که اینجا عمل کرده در واقع اراده یا آهنین مردم فلسطین است. و این نشون داد به دنیا که این که سعی میکنن فلسطین رو به فراموشی بسپارن، این عملی نیست. گولدا مایر حدود 50 سال پیش گفته بود که فلسطینی ها رو اینقدر در چادر، در همین چادرهای پناهندگی، چون اینا تو کشور عربی پناه بردن، 800 هزار فلسطینی، لااقل 800 هزار فلسطینی آواره شدن در هنگام تشکیل دولت اسرائیل، که اینا رو اسرائیلی ها با زور بیرون کردن. شما اگه دوست داشتین شنوندگان محترم، روی اینترنت، روی یوتیوب تانتورا بزنید، تانتورا TANTURA، تانتورا 2022، اینو بزنید. فیلمی که سال پیش در اسرائیل تهیه شده بود توسط یک کارگردان اسرائیلی، پرده بر می‌داره از اینکه چه جوری برای تشکیل دولت اسرائیل با خشونت تمام، چجوری روستاهای فلسطینی رو با آدمایی که اونجا در محاصره بودن آتش می‌زدن و اینا رو سرمشق قرار می‌دادن برای روستاهای دیگه که اگه شما فرار نکنید ما همین کار رو علیه شما خواهیم کرد. این فیلم رو حتما ببینید، فیلم اسرائیلیه، بهترین سند، گویاترین سند برای که اسرائیل چجوری تشکیل شد، این کشور به اصطلاح آزاد و دموکراتیک از نظر کشورهای به اصطلاح دموکراتیک خارج.
بله، بعد تبلیغات سویی که کردن همیشه و زیونیستای اسرائیلی پشتش بودن، البته ما میدونیم دیگه در حمایت با امریکا هستن، امریکا که پشتبانش بوده اون زیونیستای لابی های اسرائیل که در امریکا هستن، که ما هم قبلا در اون رابطه با شما صحبت کردیم و گفتیم که اینا اصلا اوانجلیس هستن. به هر حال تبلیغات بسیار زیادی علیه مردم بدبخت فلسطین انجام دادن و گفتن که این فلسطینی ها طمع کردن، خونه هاشون رو فروختن و رفتن، و در صورتی که حتی در همون جنین که اینها در یک مثل کمپ پناهندگی سالیان سال در یک کمپ پناهندگی دارن زندگی میکنن، حتی کلیدهای خونه هاشون رو به دراشون آویزون کردن که کلیدهای خونه هایی که داشتن اونها با خودشون بردن که یک روزی بتونن برگردن دو مرتبه به خاک خودشون و به خونه های خودشون. مثلا در امریکا یک نظر پرسی بوده، گفتن که این فلسطینه که اسرائیل رو اشغال کرده یا اسرائیل که فلسطین رو اشغال کرده؟ پاسخ دادن که اکثریت، یعنی بیشتر امریکایی ها گفتن این فلسطینی که خاک اسرائیل رو اشغال کرده. ببینید چه تبلیغاتی کردن علیهش، علیه این فلسطینی ها. و طرفی هم مردم ایران از اونجایی که از رژیم جمهوری اسلامی متنفر هستن و این رژیم هم حمایت میکنه، البته نه از مردم فلسطین، بیشتر از حماس و حزب الله و اینا حمایت میکنه، خیلی شاکیان و حتی اشتباه هم میکنن، فکر میکنن که این اسرائیلی ها اینجا خاکشون بوده و خب مدن خاکشون رو گرفتن. حالا اگر بخوایم برگردیم به 3000 سال قبل، مثلا خود ایران هم مثلا یک خاک دیگه داشته، کشوری نقشه جغرافیایی دیگه داشته، این که دلیل نمیشه که. ولی خب بعدم از طرف آدم باید به اینا بپرسه که چطور شده که وقتی اینا میخواستن کشور اسرائیل تشکیل بدن، سه تا آپشن براشون گذاشته بودن، سه جای مختلف، یکی آمریکای جنوبی بود، یکی آرژانتین بود، یکی هم کدام کشور بود در افریقا؟
اوگاندا.
بله اوگاندا بود.
اوگاندا.
پس چرا این رفتن توی فلسطین رو انتخاب کردن؟ به خاطر اینکه اونجا بتونن کمربند ابراهیمی رو بکشن، به خاطر این اتفاقایی که الان داره میفته.
بله، البته انگلستان در واقع پیش قدم شد. بعد از جنگ جهانی اول با شکست دولت عثمانی، انگلیس و فرانسه این منطقه خاورمیانه بین خودشون تقسیم کردن و فلسطین تحت قیمومیت انگلیس قرار گرفت. بعد از جنگ جهانی اول که دیگه قیمومیت فلسطین رو انگلستان گرفته بود، میخواست یه پاداشی بده به سازمان صهیونیسم و یهودیایی که در جنگ از انگلستان حمایت کرده بودن. اومد به اینا پیشنهاد کرد که شما بیاید در فلسطین یه دولت تشکیل بدید در سال 1917 و خودش مقدمات مهاجرت یهودیان رو در اروپا شروع کرد. کشتی می آورد، کشتی ها رو پر از یهودی می کرد، اینا رو می فرستاد فلسطین. اونجا هم تحت قیمومت خودش بود، هر کس اعتراض می کرد سرکوبش می کرد و این جریان ادامه یافت. خوبه که شنوندگان محترم بدونن فلسطین در سال 1914 که زمان عثمانی ها هنوز بود، در فلسطین فقط 7.5% جمعیت یهودی بودن، بقیه مسلمان و بخشی هم مسیحی بودن. بعد این توازن جمعیت رو انگلستان به هم زد، به طوری که در سال 1947 اونقدر مهاجرین یهود رو غربی ها انگلستان با کمک آمریکا به فلسطین بردن که یک سوم جمعیت اونجا شد یهودی در 1947. و وقتی هم که سازمان ملل میخواست فلسطین رو تقسیم کنه، به اون یک سوم جمعیت که یهودی بودن 56% بهترین نقاط فلسطین رو به اونا داد. یعنی تمام این جریان، تمام این نقشه غرب بود که در اونجا یک پایگاه عمده داشته باشه، خاورمیانه به عنوان مرکز نفت، مرکز بزرگترین منابع انرژی جهان شناخته شده بود و به این خاطر دولت اسرائیل رو به عنوان یک نگهبان، به عنوان یک پاسدار در اونجا به وجود آوردند و همچنان دارن از این استفاده میکنن و همچنان دارن اونو نفوذش رو در خاورمیانه زیاد میکنن که تا مادامی که آخرین قطره های نفت در این منطقه باشه بتونن اونها رو تخلیه کنن.
اجازه بدیم یک تلفن داریم. شنونده عزیز شما روی خط هستین، سوالی داشتین؟
با سلام خدمت شما و مهمان محترم شما، من خواستم تشکر بکنم اول از توضیحاتی که ایشون داره میده، از مسائلی که ایشون داره عنوان میکنه. حالا فکر کنم اکثر شنونده‌ها کم و بیش این مسائل رو بدونن، ولی خواستم وقتی صحبت‌های ایشون تموم شد به این نکته هم اشاره بکنم که این چه مسئله‌ای برای منافع ملی ایران داره الان.
جناب نجات حسینی صدای ایشون رو میشنوید شما؟
من نمیشنوام
صدایشون. نمیشنوین؟
خب شما میتونید سوال من از ایشون بکنید، یعنی در حقیقت این سوال از ایشون بفرمایید که وقتی که صحبتاشون درباره این مسائل تموم شد، که خب من این مسائل هم به واقعیت دارن ایشون توضیح میدن و بیان میکنن، ولی در نهایت بگن چه منافعی در این شرایطی که الان ایران هست، چه منافعی برای مملکت ما داره الان با این رژیم آخوندی که الان شرایط، مخصوصا شرایط اقتصادی ما رو دارن هر روز تنگتر میکنن و مردم رو به فقر میکشونن. چه رابطه بین ایرانی و یک فلسطینی میتونه باشه غیر از اون رابطه‌ای که میتونه در شورای امنیت و در سازمان ملل، من ایرانی میتونم خب به عنوان یک ملت که یک کرسی ما داریم اینجا میتونیم نظرات خودمون رو بیان کنیم، نه منفیمون رو به این مسائل
بگیم. من از ایشون سوال میکنم چون وقت زیادی در داریم که ایشون پاسخ بدن. من این سوال از ایشون میکنم.
پاسخ ایشون دارم فقط اینفو دارن اطلاعات به شما میدن.
بله.
اطلاعات من میتونم از اینترنت هم در بیارم. اینا اطلاعات واقعیه.
به هر حال من از ایشون دعوت کردم که بیان.
من برخورد نکنن با این مسئله.
نه ببینین ایشون چون کارشناس اجازه بدین.
برخورد میکنم به اصطلاح خانم نرگس محمدی تو اون شرایط تو اون زندان.
بله.
اون برای من مهمتر از مردم فلسطینه. به عنوان یه ایرانی دارم خدمت عرض.
بله بله.
طرف کسی صحبت نمیکنم. ولی بیان در مجموع بگم چه نفعی برای ما داره.
اوکی من این سوال از ایشون میپرسم. شما سوال کردین متوجه سوال شما شدم. اجازه بدین من این سوال از ایشون بکنم چون وقت زیادی ندارم که ایشون بخوام پاسخ بدم.
خیلی ممنون مرسی متشکرم.
خواهش میکنم. جناب نجات حسینی متاسفانه شما مسکه نشیدید صحبت های ایشونو. ایشون میگفتن که این صحبت هایی که شما میکنین اینها الان توی همه اینترنت هم آدم میتونه پیدا بکنه چه نفعی داره برای مردم ایران، برای کشور ایران که در مورد فلسطین و این مسائل ما صحبت کنیم. الان مسئله مهم مثلا نرگس محمدی هستن که ایشون جایزه صلح نوبل رو گرفتن. من البته بعد خدمت این شنونده محترم عرض کنم که من از کارشناس فلسطین دعوت کردم که در این رابطه صحبت بکنن. ایشون هم دارن پاسخ میدن. اطلاعاتی رو ایشون میدن خیلی ها نمیدونن این اطلاعاتو. جناب نجات حسینی بفرمایید ادعای بدین چه نفعی هم میتونه بر ما داشته باشه اگر که نفعی هم داره. مگر ما باید از حقوق هر کسی دفاع میکنیم یا درباره اتفاقات روز صحبت میکنیم حتما مستقیما باید نفعی بر ما داشته باشیم. من فکر میکنم اگه کشور فلسطین آرامش داشته باشه، دولت خودشو داشته باشه، ما هم آرامش خواهیم داشت. به مردم ایرانم دیگه ناراحت نیستن، نگران نیستن که چرا دولت جمهوری اسلامی کمک مالی میکنه، چون مگر که خب اونها رها کن به فکر ما یا حالی به فکر حال ما باشه از این صحبت ها برها شعاری که میدن. و از طرفی هم اسرائیل، من برای شنونده عزیز میگم اسرائیل ببینین به خودش اجازه میده به خاک ایران بیاد و دخالت کنه، مثلا افرادی که تخصص اتمی دارن اینها رو ترور کنه، در پشت صحنه کارایی میکنن. اصلا از کجا معلومه که اینها در رژیم ایران دست ندارن و ما داریم سالیانی سال زش میکشیم از یک همچین رژیمی که هیچی مشخص نیست، که اصلا به فکر مردم ایران نیستن و اینها در پشت صحنه من فکر میکنم خیلی مؤثر هستش این دولت صهیونیستی اسرائیل. من صحبت از یهودیان نمی کنم، از مردم اسرائیل نمی کنم، از دولت صهیونیستیش من صحبت می کنم. ما فرصت زیاد نداریم، لطفا بفرمایید یه دو سه دقیقه بیشتر
کنید. بله به این خانم بایستی گفت یا آقا من نمی دونم
یا آقای بودن
بله به این آقا بایستی گفت که خب درباره خانم نرگس محمدی مبارزاتی که ایشون کردن، فعالیت هایی که کردن، زجری که کشیدن، زندان هایی که رفتن، در همه جا الان نوشته شده. چه لزومی داره که حالا پس ما اینجا بیام از این صحبت کنیم؟ واقعیت اینه که ما داریم رویدادهای روز رو تحلیل میکنیم. اون چه که الان در تمام دستگاه‌های خبری دنیا الان مطرح هست، همه دارن راجع بهش صحبت میکنن و بسیاری میدونیم که بسیاری از دستگاه‌های خبری دنیا تحت نفوذ صهیونیسم جهانی است.
دقیقاً
شما برید اینو تحقیق کنید و اونا تبلیغ میکنن به نفع اسرائیل، به نفع تجاوز، به نفع تجاوزگر، به نفع بی‌عدالتی.
جناب نجات حسینی، حتی اشاره کنم به کسانی که طرفدار سلطنت هستن، محمد رضا شاه هم حتی اون موقع اشاره کرد، کلیپی در اومده که اینها اون موقع گفتن ببینین که این چیزها رو متوجه شده، داره اشاره میکنه که چه نفوذی داره دولت اسرائیل. بله
بله، به هر حال ما برای روشنگری این کار میکنیم و همینطور که گفتم خیلی اطلاعات تو اینترنت هست، اون آقا برن اونا رو گوش بدن، اونجا لازم نیست به این رادیو گوش بدن، ولی کسانی که علاقمندن که واقعیت‌های جهان رو بشنون گوش بدن و بدونن که اسرائیل به عنوان یه نیروی تجاوزگر دست نشانده کشورهای غربی در خاورمیانه است، برای اینکه نفت خاورمیانه رو غارت کنن، از جمله نفت کشور خودمون. و اون چیزی که الان در ایران هست، کلن وجود یک همچین نیرویی در ایران، وجود یک همچین دولتی که در ایران هست که میدونید دیگه لازم به گفتن در اینجا نیست، وجود اون ناشی از سیاست‌های همین کشورهای غربی است، همون سیاست‌هایی که نقشه اسرائیل رو به وجود آوردن، ازش حمایت میکنن. همین کشورها دست‌هایی دارن که بالاخره سرکوب کنن. اصلا شما برید چیزا رو ببینید، شما برید یه موضوع تاریخ رو بخونید. نیکسون اومده بوده به شاه ایران میگفته سرکوب کنین نیروهای مخالف رو، همینجور. اصلا اینا هست، برید کتاب آخرین سفر شما.
ما متاسفانه فرصت زیادی نداریم جناب نجات حسینی، و در اینترنت هم همه اطلاعات دقیق آدم با آدم نمیدن. و چطور در مورد اوکراین همه صحبت میشه ولی نمیشه درباره فلسطین صحبت کرد؟ به هر حال مشخصه. سپاسگزارم. به هر حال اگر نکته پایان داریم بفرمایید در یه دقیقه.
این مسئله رو امیدوارم که دوستان این مسئله رو در نظر داشته باشن. عدالت فلسطین ریشه در وجدان و عمق انسانی داره. اون چی که امروز در فلسطین داره اتفاق میفته این تروریسم نیست، این یک واکنش افرادیه که در محاصره هستن، گرسنه‌ان، در ترس و سالهاست، 75 ساله اینا در ترس و وحشت اشغالگران اسرائیلی قرار داشتن. بنابراین ما اون چه که داریم ازش حمایت میکنیم از شرافت انسانی هست، از کرامت. اگه کرامت انسانی نباشه، نرگس محمدی اصلا به وجود نمیاد.
دقیقا
اونها همه تمام کسانی که مبارزه میکنن زاییده یک همچین تفکری هستن که در برابر تجاوزگر باید ایستاد. نرگس محمدی و نسرین ستوده و امثال اونا که اینا با هم ما افتخارات کشور ما هستن، همه با یک همچین تفکر. اینا ضد تظلم.
سپاسگزارم جناب نجات حسینی از اینکه امروز این فرصت ما دادین که با شما بتونیم گفتگو داشته باشیم. تا فرصت های دیگر شادکام و سرفراز باشید. روز خوش. شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه نزدیک شدیم و من سپاسگزارم از شنونده که اومدن روی خط و سوالشون رو مطرح کردن. امیدوارم که ما بتونیم از طریق دیگه‌ای با کسانی که صحبت مصاحبه می‌کنیم گفتگو رو داشته باشیم، چون من با تلفن دستی خودم از طریق واتساپ این کار انجام میدم، ولی انگار گفته شده با تلگرام میشه طوری کرد که شنوندگان رادیو هم بتونن گفتگو کنن و با مصاحبه شونده صدای همدیگر بشنون. امیدوارم که این کار رو بتونیم انجام بدیم که مستقیم باشه، خیلی بهتره. خب به روز و روزگار به کام. تا فرصت دیگر.